بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7، حاج آقای عسکری، 19 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی رو که خدمت عزیزان داشتیم در مکاسب محرمه نوع دوم بود، عرض کردیم مکاسب محرمه نوع دوم معامله رو از حیث قصد بررسی میکنه که سه صورت داشت. صورت اول جایی بود که اساساً از آن اشیا جز قصد حرام نمیشد. صورت دوم این بود که اشیایی که قصد حلال و حرام داشتن ولی متعاملین از آن قصد حرام میکردن، این صورت دوم پردامنه ترین صورتی است که تو مکاسب محرمه نوع دومش برداخته میشه. و صورت سومم اون جایی بود که قصد حلال و حرام ازش منفعت حلال و حرام داره، قصدم نمی کنن ولی شأنیت استفاده در حرام رو داره. در قسم دوم دیروز
چقدر امروز ماجیکا بود؟
بله، پس ما قسم دوم مکاسب نوع دوم، قسم اول رو گفتیم، قسم دوم اون جایی بود که بقیه‌اشو بعد از دوستان تکمیل میکنم، اون جایی بود که منفعت حلال و حرام داشت و متعاملن قصد حرام داشت، که حالا این رو در قالب بفرمید که چند تا مثال توضیح میده. حالت اولش حالت اولش چی بود آقا؟ حالت اوله
مکاسب نوع دوم،
نه اون جایی که قصد حلال و حرام داشت ولی متعامل قصد حرام کردن. بیر از این که یادتون نیست گفته بودم خواب رو هم بنویسید.
من اینجا نوشتم آجا
برای اونوی که
اون متاسفانه چون تکسش رو نگرفته بودیم دیشب دیروز، یعنی خودم هم میخواستمش هم پیداش نکردم.
بفرم حالا
چی این بود که بزن سمان در مقابل من بعد رفته بود.
بله، خب وقتی متعامل این قصد حرام داشتن یا بذل ثمن در مقابل منفعت حرام می شود یا بذل ثمن در مقابل منفعت حرام نمی شود. یعنی اگر جاری مغنی خریداری میکنه، هم منفعت حلالش رو قصد میکنه هم منفعت حرامش رو قصد میکنه و پولی رو برای منفعت حرامش میده، خب اینجا خود اینجا میشه چی؟
این که حرام و فاسد،
این هم معامله حرام است هم فاسد است. علتشو گفتیم، علتش این بود که چون اولا اینکه روایت داره فمن جاریت المغنیت سبتون، روایت خاص داره در موردش، و نکته بعدیش اینه که به خاطر این منفعت حرام از مالیت افتاده و اگر کسی بگوید تفکیک کنیم بین منفعت حلال و حرام، گفتیم در صفت و موصوف این تفکیک تفکیک عقلی است، تفکیک عرفی و شرعی نیست، برخلاف دوتا مبیعی که میشد تفکیک کرد معامله رو و بعضا خیار تبعوز سفره برای طرف می آورد. ولی اگر بذل ثمن در مقابل منفعت حرام نباشد، این دو حالت داشت. بفرمایید.
مراهزه صفت اون بعد دعایی ها جواب؟
بله.
دعاییه نسبت به انجام وی اون منفعت حلال حرامه.
آها. انگیزه حرامه.
اینو یکی چیز کردیم. انگیزه حرام داشت تو نبود.
بله.
همه یکی بیشتر نبود. برش کشیدیم گفتم.
حالا برسیم کنیم. بازم داریم. یه وقتی که فقط انگیزش حرامه. ولی پولی در مقابل اون خدمتدار دارم که آواز خانش نمیده، ولی بین اینها به قول آقا انتخاب میکنه، میگه اینو میخوام. خب گفتیم این کار حرامی داره انجام میده که انگیزه حرام داره، ولی معامله فاسدی نیست. معامله فاسدی اما گاهی انگیزه حلال داره. انگیزه حلال داره یعنی چی؟ یعنی میره این جاریه رو میخره و میدونه آوازخانی داره و میدونه آوازخانیش برای حرامه و پولی هم برای حرام نمیده، ولی انگیزه حلال داره، میگه من اینو میگیرم استفاده مفید ازش ببرم.
چرا این؟
چی؟
یعنی خب چرا این مثلا جاریه؟ چون آوازخوانی بلده.
چون آوازخوانی بلده میگه میبرمش مجالس مدامی باش برگزار میکنن. حالا تو مثال های مختلف میشه این کارو کرد. مثلا طرف میره یک فرض کنید که
ماهواره میگیره.
چی؟
ماهواره.
یه ماهواره میگیره منفعت حلال و حرام با هم داره، قصد حرام نداره به خاطر اون مزیت و صفت حرامی که داره. فرض کن یه چیزی داره رسانه های ماهانت رو بیشتر میگیره، برای او پول نداره، پول بیشتری نمیده برای او، ولی انگیزش حلاله. میگه خب عرض کردیم این دو حالت داره خودش، یا انگیزه حلال دارد، اون انگیزه حلاله، اون منفعت حلاله
نادره
است، یه منفعت حلال که داریم که هیچی کاری دیگه به این نداره. گاهی از اون حرامه منفعت حلال، یعنی الان سر آوازخانی دیگه، گاهی از اون آوازخانی که انگیزه حلال داره اون آوازخانی خودش منفعت نادر است. میگن کسی کنیز آواز خان رو برای بفرمایید که
استفاده حلال نمیبره،
این منفعت نادر است. اینجا کار حرامی انجام نداده اگر این کار رو کرد، و معاملش هم فاسد نیست.
این خودش دو قسم داشت کجا ما؟
آها بگیم
این که پول رو اگه در مقال حرام بده اینجا
آها بله
حرام فاسد میشه، اگر ندهه
پایینی بود یا این بود؟
حرام نه اصلا پولی گفتی در برابر حرام نداده دیگه،
این پایینی اصلا منفعت نادره نیست، استفاده حلال منفعت نادره نیست، مطلقا فاسد.
آه این دو قسم بود. درست میگه؟
جایی که تا اون انگیزه حلاله منفعت نادره است، برای چی باید عدم چیز باشه، عدم فساد و معامله باشه؟
بله راست میگه. چی میفرمایید یه بار دیگه؟
میگم جایی که انگیزه حلال ما منفعت نادره است، برای چی باید عدم حرام و عدم فساد باشه؟
نه همین رو گفتن دو قسم، یعنی دو قسم که دو تا نظریه در موردش هست، دو قسم نیست.
منفعت نادره رو نمیتونی
بپذیری؟ نه ببینید رفقا یه لحظه توجه کنی، ما بحثمون چیه؟ بحثمون اینه که منفعت حلال داره از کنیز استفادهش هم میبره، یه منفعت حرامی هم داره، منتها یه وقت هست در مقابل اون منفعت حرام پول میده، یه وقت پول نمیده ولی دلش میخواد اون منفعت حرام رو، یه وقت دلش هم نمیخواد اون منفعت حرام رو، میخواد از اون منفعتی که در حرام استفاده میکنن خیلی وقتا این در حلالش استفاده کنه. این بحث سر اینه،
یعنی انگیزه همون فعل منتها
از انگیزه از استفاده از همون آواز خانیشه، غیر از اون کنیز بودنش انگیزش در مورد آواز خانیشه منتها. این میخواد در مسئله حلال ازش استفاده کنه. مثل این میمونه که حالا فرض بفرمایید که یه کسی یه موبایلی رو میگیره که رو بدنش صلیب نقش بسته. خب این کسانی که این موبایل رو میخرن یه وقت یه پول اضافه تری به خاطر این صلیب میدن، یا علامت های شش رنگ شبیه رنگ این کمان که دیگه اصلا رنگ این موبایل الان خیلی تو اسباب بازی اینجوریه، اسباب بازی میخره یه همچین پرچمی روش هست، قصد حلال میشه کرد بازی هاییه که بفرم
طرف
نمی
کنه پرچم ایران آموزش رنگ این کمان
خدا
هم منفعت نادره
اگه پیش
بریم
بعدا گیر
نمی کنیم آجا. بذارید حالا حکمشو بگم تا ببینیم گیر میکنیم. پس این وسیله بازی رو میخره، اگه پولی برای اون منفعت حرامش بده بگه اینجور این پرچم رو داره، این رنگ رو داره، من بیشتر پول میدم، کار حرامی کرده و تفکیکم نمیشه کرد رنگ رو از اون مبی. اگر پولی قرار نده ولی خوشحاله از اینکه این اسباب بازی رو خریده، این پیراهن رو خریده، الان پیراهنش هم زیاد شده، این پیراهن رو خریده، فاسد نیست معاملش، مالک این پیراهن شده ولی کار حرامی هم. یه وقت نه انگیزش حلاله، میگه من این پیراهن رو میخرم که برم خدمت دارزم بزنم تو موزه نشون بدم جای مختلف ببرم، آیا مالک این پیراهن میشم؟ بله شما مالک این پیراهن میشه، ولی منفعتی که تو از این چیزی که مردم برای حرام استفاده میکنن منفعت تو در مقابل اونها منفعت نادر است. اینجا دو تا نظریه وجود داره، نظری همین که آقا گفتن، حالا این منفعت نادر است برای حرام پول نداد ولی برای حلالش آیا پول زیاد تر میده یا نه؟ فرق میکنه.
اگر پول بدهد، پول در مقابل انگیزه حلال بدهد،
تو این نفس دم حرام نوشتی اینجا
نداریم، اگر پول در مقابل انگیزه حلال
ندهد یا در مقابل حرام بدهد،
نه حرامو که گفتیم تمام حرام تقسیم بندیش اینجا، اگر پول در مقابل انگیزه حرام قصد حرام بده که حرام هیچ، حالا پولو برای حرام نداده ولی برای حلالش پول داده، یعنی رفته لباس رو خریده، لباسی که این آرم رو داره گرونتره، باید پول بیشتری بده برای این لباس ولی من به خاطر منفعت حرامش پول بیشتری ندادم، به خاطر یه منفعت نادره ای پول بیشتری دادم، اونم میخواستم این پرچم روی این لباس باشه، پول بیشتری هم دادم که ببرم و چکار کنم؟ تو موزه نشون بدم، ببرم به مردم نشون بدم. این موبایلی که یه همچین آرمی روی بدنش حک شده بود، مردم پول بیشتری میدن، من پول بیشتری ندادم برای اون کار حرام، انگیزه حرامم نداشتم، انگیزم حلال بود ولی انگیزه حلالم نادره بود، خیلی کسی برای این چیز پول نمیده ولی من پول دادم، اتفاقا من پول دادم یه موبایل رو خریدم که رو بدنش این پرچم هک شده بود. اینجا دوتا نظریه بود، اگر پول رو در مقابل انگیزه حلال بده، نظریه اول اینه که میگن که خب بالاخره در مقابل درسته این انگیزش حلال بوده ولی برای یه چیز حرامی پول داده، و چطور اگر کلن برای چیز حرام پول میداد خدمت دارزم که حرام بود، حالا ولو انگیزش حلاله ولی ملحق به اوست، که مرحوم شیخ این نظریه رو نمیپذیره، میگه اینجا این منفعت نادر است و منفعت نادره دخلی در مالیت و عدم مالیت شیخ ندارد، منفعت نادره دخلی در مالیت و عدم مالیت نداره. لذا اگر کسی هم پولی رو بده، این پول در مقابل این انگیزه حلال در حقیقت واقع نشده، چون منفعت نادر مالیت و عدم مالیت شهر رو مشخص نمیده.
خب این پول بیشتری که داده پس در ازای چی داده؟
در ازای همون داده، همون موبایل داده.
نه بالاخره مشخصاً یه پول اضافه تری داده.
آره پول اضافه تری داده، ولی اون پول اضافه تر مالیت و عدم مالیت شهر رو تغییر نمیده. اکل مال به باطل هم که نیست.
خب اکل مال مثلا دعوای ما سر همینه دیگه، چون که در حقیقت این یک مسئله حرامی بوده و این منفعت نادرشی که الان ما داریم در عوضش پول میدیم، حالا داریم دعوا میکنیم که آیا این منفعت نادرش وقتی ما مثلا در ازای این پول دادیم آیا در واقع حرامش هم پول دادیم یا نه؟
بفرمید شما سوال تو
اینجا
دیگه گفته بودن دیروز؟
بله
بفرمید
اینجاش انگیزه رو چرا ذاکر کرد؟ اونجاست
انگیزه رو گفته بودم اون بگی؟
اینجا شما فقط نوشتید تو زربال حرام باشه به نظر منفعت حرام نه انگیزه رو، چون مقصد خودش انگیزه هست. حالا میاد رو منفعت
اینجا؟ آره. اینجا نوشته بودم انگیزه حرام؟
نه اینجا حرام فقط نوشتید، حرام به حلال نوشتید.
نیارید اون چیزی رو که من نوشته بودم و خودم
پول در مقابل حلال
پول در مقابل حرام باشه است، پول در مقابل حرام نه
رو تو میگی نه
برادر من همون اصل منفعت منظوره، چون میگه اینه که داره طرف میفروشه
بله. به خاطر این انگیزه حلال همون چیزیه که دیگران بهش میگن منفعت حرام، منتها من از او قصد حلال کردم. تو اینش خیلی تفاوت در تعبیره، خیلی چیزی نیست. مرحوم شیخ میفرماد که درسته اینجا پول اضافه تری داده، ولی پول اضافه تری مال رو از مالیت میاندازد که از منفعت حرام قصد شده باشد، اما پول اضافه تری که اولا چون منفعت نادر است، عمده اینه که خود اون مال خدمت دارزم که آیا مالیت دارد یا ندارد، اون لباس، اون کنیز، این منفعت نادره. چه میتواند به بفرمایید که معامله ضرر بزن؟ این منفعت چه میتواند به معامله وقتی نادره نباشد؟ حالا این پول اضافه تری که دادی چه اتفاقی میفته؟ پول اضافه تر رو در مقابله خدمه دارزم که این سلیب دادی، در مقابله این رنگ دادی. مرحوم شیخ میگه اینا که تفکیک پذیر نیست، در حقیقت تو برای همون موبایل پول بیشتری دادی. این جزء عقلیه که باعث میشه که شما فکر کنی یه پول بیشتری در موقع برای این پرچم دادی، در حقیقت برای این موبایل. همین دلیل هم باعث شد که اینجا قائل به فسادش بشه، گفت چون این دو از هم تفکیک پذیر نیستن و شما یه پول اضافه تری برای حرام دادی، پس پول برای حرام دادی، نمیتونی تفکیکشون. به همون مبنایشون اون دوتا نظریه بود دیروز، نظریه اولو گفتم، نظر اول که قائل به حرمتش بودن، نظر خود شیخ اینه که حلاله. اینو دیروز نگفت، میگه چون اولا مالیت منفعت نادر مالیت رو تغییر نمیده، ثانیا این منفعت نادره جزء بفرمایید که عقلی است، جزء حقیقی نیست که بخوایم تفکیک بکنیم، یا لذا به نظر ما اقوایمه که حلال. اگرم پول رو در مقابل انگیزه حلال هم نده، منفعت نادره است ولی هیچی بیشتر نداده، صرفا یه منفعت نادره یه که در حد انگیزه با پول، این به طریق اولا دیگه
حلال
و صحیحه. اونم حلال و صحیحه شیخ میگه؟ بله بله، هر دو رو میگه حلال و صحیحه. اما اگر منفعت نادره نباشد، یعنی
مقصوده باشه،
یعنی این آواز خانی که برای این کنیز وجود داره خیلی وقتا تو مجالس حرام ازش استفاده میکنن، خیلی وقتا تو مجالس حلال ازش استفاده میکنن، یعنی میبرن واقعا برای مجاهی کردن.
در
درست؟
میبرن برای مدعی کرد دیگه از خودی که نیست باز اومد این بیرون رو کن نیست که من فتش حلاله. این آوازخوانی پس من پولی در مقابل منفعت حرامش ندادم، آوازخوانی برای مجال سرم پولی که دادم انگیزم حلال بوده، اتفاقا این انگیزه حلال منفعت نادرم نداره. مرحومش میگه مطلقا این حلاله. چرا؟ چون چه پول بدهی چه پول نداری، چون منفعت مقصود است. هیچ اثری هم در خدمه دارزم که معامله نمیگذاره هیچ اثر. پس این کل تقسیم بندی شد که مرحوم شیخ تا اینجا بیان کرد. درست؟ حل شد؟ حالا یه مسئله دیگری و مرحوم شیخ میگه که جدای از این نیست، جدای از انگیزه حرام نیست، یه تشویشی در عبارت وجود داره. بذارید من یه بار دیگه عبارت رو
حالا تا اینجاشو بخونیم تا بعد ادامهشو براتون بگیم. آقا خوبی شما؟ رسیدم بخیر. ما دلمون تنگ میشه برای شما.
اگر سرده
حالا بعد بخونیم و اینا رو تطبیق بدیم ببینیم در میاد اینا از توش یادیم. گفتیم یحرم المعاوض علی الجاریه المغنیه، البته جاریه مغنیه مثاله، و کل عین مشتملتون علی صفت یقصد منه الحرام. هر چیزی که یک صفتی دارد، چرا میگه صفت؟ چون جدا پذیری واقعی نداشته باشد، یک صفتی داشته باشد که از آن صفت قصد حرام میشود. اذا قصد منها ذالک، البته از همین اول قید میزنه که بعدی ها رو خارج کنه. اگر قصد بشود از آن صفت ذالک، آن حرام قصد بشود، نه اینکه مطلقا آن صفت قصد بشود ولو شما قصد حلال داشته باشی. و قصد و اعتبارها فل بی علی وجه منتها. نکته دوم، قصد اعتبار در بی هم، پس یکی باید قصدش بکنی، ثانیاً علی وجه یکونو دخیلن فی زیادت ثمن، پول بیشتری هم باید براش بدی، صرف قصدش کفایت نمی کنه. که عبدال ماهر فلقمار اول لف اول سرقه از لوح زفیه هاوه صفه، هم اون صفت رو براش موضوعیت قائل شده. و بذل به اضاعه ها شیء من الثمن لا ما کان علی وجه دایی، که میشه این
نه اون جایی که فقط انگیزش حرام باشد.
خب تا این چشو گفت و ید الله علی، چرا دلیلش هم اینه، ان بذل الشيء من الثمن بملاحظه الصفه المحرمه اكل للمال بالباطل، قبلا توضیحش دادیم. حالا اگه کسی بگه تفکیک کنیم بین قید و مقید، و تفکیک بین القید و المقید به صحت العقد فی المقید و بطلانه فی القید به ما قابله من الثمن غیر معروف عرفا، اینا رو دیروز توضیحات شده، لان القید امر معنوی لا يوضع عليه شيء من المال و این کانه یبذل المال به ملاحظت وجوده ای و غیر واقع این شرعنم، اینا رو دیگه دیروز خوندیم. غیر از اینکه ما طبق قواعد مستنبط از آیات و روایات این رو گفتیم، در این مورد نص هم داریم، و قد وردن نص به ان ثمن الجاریت المقنیت سختون، اینها یا قد یکون للرجل الجاریتون تلهی و ما ثمنه الا کم ثمن کلب، این از پول سگ حرام تر. نعم لو لم تلاحظ صفه اصلا فی کمیت ثمن، اگر صفت در صفت حرام، منظورش صفت حرام اصلا در کمیت ثمن لحاظ نشود فلا اشکال فی صحته، که ممکنه اینو فقط بگه، ممکنه همه این موارد رو بگه، چون ما تو همه این موارد قائل به صحت شدیم. خب صورت بعدی میفرماد ولو لوحظت من حیث انها صفت کمال. درسته ازش استفاده حرامی میبرند، ولی من از باب صفت کمالیش بهش نگاه میکنم. این آواز خانیش براش یه صفت کمالیست. قد تصرف الی المحلل، که صرف میشود از آن در جهت حلال. فیزید لاجلها الثمن، پس به خاطر اون منفعت حلالش پول بیشتری هم میده. میفرماد فان کانت المنفعه المحلله لتلک الصفه مما یعتد بها، اگر از اون چیزهایی است که منفعت نادره نیست، خب فلا اشکال فی الجواز، این که خیلی واضحه همه چیش حلاله. بله چی؟ نه مما یعتد بها بالایی است،
منفعت مقصود است، منفعت نادره نیست،
معتد بها است. اگر منفعت نادره نباشد، یعنی آواز خانیش رو برای مداحی خیلی استفاده میکنه، اون قابی که برای اون موبایل گرفتی خیلی وقتا برای موزه استفاده میکنه، و حالا اون ماشینی که با اون بوق کذایی گرفتی خیلی وقتا برای عروسی حالا عروسی که برای منافع حلالش استفاده میکنه، ترس یا برای آمبولانسی که بعد از این بوقا بکشه که خلاصه ملت برن کنار، فلا اشکال فی الجواز. خب دیگه اینجا چیز حرامی نیست، همش حلاله. البته و این کانه نادره به نسبت الی المنفعت المحرم، اما اگه نادره بود به نسبت به منفعت حرامش، ففی الحاقه ها بالعین فی عدم جواز بذل المال الا مشتمل علی المنفعت المحللت غیر نادره به نسبت الی المحرم و عدم وجهان. اگر منفعت حلال نسبت به حرام منفعت نادر بود، آیا آن را ملحق بکنیم در الحاق منفعت نادره حلال موجود در صفت به عین؟ در ملحق کردنش و عدم الحاقش دو تا وجه هست. ملحقش بکنیم یعنی چی؟ یعنی
ملحقش بکنیم یعنی اگر پول در مقابلش بدهی حرام است، اگر پول در مقابلش ندهی ببخشید فاسد است، اگر پول در مقابلش ندهی فاسد نیست.
آیا این را هم به اون ملحق کنیم؟
یعنی اگر پول در مقابلش بدهی فاسد است، اگر پول در مقابلش ندهی فاسد نیست.
آیا به اون ملحق کنیم؟ و عدم هی یعنی نظر خودم،
نه به اون ملحق نکنیم، بگیم حتی اگر پول در مقابلش هم بدهی، در مقابل اون منفعت حلال بدهی،
اقواهما از ثانی، به نظر ما ملحق به اولی نمی شود. این همه این خلاصه نمودارو کشیدم که این تیکه مت واضح بشه که مرحوم شیخ داره گجا رو میگه. خب عدم هیچیه یعنی ملحقش نکنیم به جهت اون که درسته که پولی بیشتر داده، ولی این ثمن زیادهی که به واسطه منفعت نادره پرداخت کرده ضرری به مسئله نمیزند. لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، ما قبلا گفتیم درسته داره پول بیشتری میده، ولی پول بیشتر رو در مقابل عین میده. این جزء عقلیه که ما تفکیک میکنیم که میگیم یه پولی بیشتر برای آواز خانی میده، نه این یه کنیز داره، یه پول بیشتری برای یه کنیزی میده. ولا ذیر فی زیادت ثمنهی به ملاحظت منفعت نادره، و این پول زیادی هم که داره میده منفعت نادره اشکالی و مشکلی برای معامله ایجاد نمیکنه، چون منفعت نادره اساسا در مالیت بخشیدن به شی هیچ تأثیری نداره. وجهان، این دوتا وجه وجود داره، دوتا نظر وجود داره. اقواهما الثانی، البته نباید میگفتم دوتا نظر، دوتا وجه وجود داره، ممکن است اون طرف شو کسی قائل نباشه. الثانی به نظر ما ملحق نمی شود. از لا یعد اکلن للمال بالباطل، این اکل مال بالباطل نیست. خب حالا سوال میکنن پس چرا روایت میگه ثمن الجاریت المغنیت سهدم؟ داره روایت میگه پولی که به خاطر کنیز آوازخوان میدی زهد است. بله یه وقت میگی من اصلا آوازخوانیشو کار ندارم اساسا، نه انگیزه حلال دارم نه انگیزه حرام دارم. خب معلومه ثمن الجاریه، کسی نگفته سهدم، اما گفتن ثمن الجاریت المغنیه سهدم. بله اینو دلیل داریم که انگیزه حرام رو شامل نمیشود، چون داره در مورد ثمن حرف میزنه، شما که پولی در مقابل بفرمایید که آواز خانیش ندارید. بله این خارج میشه. ولی چرا این خارج بشه؟ دارید برای آواز خانیش پول میدی و روایت مطلق گفته، گفته برای کنیز آوازخوان، چه آوازخوانیشو بخوای برای حلال استفاده کنی چه آوازخوانیشو بخوای برای حرام استفاده کنی، سهدم اطلاق داره. مرحوم شیخ ادعای انصراف میکنه، میگه اینجا ثمن الجاریت المغنیه انصراف دارد به ثمن جاریه مغنیه فی الحرام، در منفعت محرمه.
در انصرافش چی اینجا؟
قلبه در استعماله. مبنیون علی القالب منظورشون ادعای انصراف، یعنی جاریه مغنیه رو وقتی به کار می بردن جاریه ای بوده است که برای مجالس رقص و آواز می خوانده، جاریه ای که مداحی می کرده رو بهش جاریه مغنیه نمی گفتن، یا لاقل شدت استعمال نداشته درش. لذا سوالایی هم که از حضرات معصومی میپرسن همینه، میرن میگن فلانی من میخوام یه همچی جاریه ای بخرم، بخرم؟ حضرت میفرماد نه نخر. بعد حضرت بعض وقت هم توضیح میده، میگه فاسد چی میشه برات، زمینه فسادی ایجاد میکنه. پس معلومه که عمدتا تو چی به کار میرفته؟ توی اون قنا به کار میرفته. داره در دوره ای، در دوره امام صادق علیه السلام، فکر میکنم زمان بنی امیه این اتفاق افتاده، زمان امام باقر و بعدش زمان امام صادق، که مدینه تبدیل میشود به مهمترین مرکز جهان اسلام برای زنان آوازخوان. زنان
آوازخوان.
آره نه میخوام بگم که زمان امام باقر و امام صادق دیگه میشه مرکز جهان اسلام و می اومدن اونجا می بردن
خودکفاشو.
آره لذا اینم یه معیدیست برای این که مرحوم شیخ ادعای انصراف بکن. بله
بعد تمدیشون میکرد که آواز خواهی
نگه. من این انصراف رو متوجه نشده موقعیتش.
خب بفرم چی شما؟ انصراف قبلا گفتیم دو تا منشأ میتونه داشته باشه.
استعمال
انصراف
استعمال
گاهی عدمی در استعمال
صورت وجودی شد
گاهی خلبه‌ای در وجوده ایشون البته متن ایشون که مجمله صرفا میگه مبنیون علی قالب، اما چرا مبنیون علی قالب توضیح نده. توضیح ما برای مرحوم شیخ اینه که ایشون باید ادعای انصراف در قلبه در استعمال بکنن. البته ممکنه شما بگید نه اشکال وجود داره این قلبه وجودی بوده، ولی میخوام بگم مرحوم شیخ اگه بخواد کلامش صحیح باشد باید قلبه در استعمال منظورش باشه. خب بفرمایید شما چی؟
میخوام بگم این قلبه استعمال از روایت واقعا و از فضای روایت برنمیاد، چون که روایت خیلی راحت و محکم و سفت داره میاد ثمن المغنیت سهد و مغنیه هم یه تعریفی داره برای خودش دیگه، حتما مغنیه نباید کسی باشه که یعنی معنای غالبیش این باشه توی مثلا اون زمان غالبا به معنای کسی باشه که مثلا حتما منفعت محرمه منصب
بیارید لغتو همین الان کتاب لغت بیارید توی گوشی.
این فقط تو فضای روایت نیست که شما فضای
اون فضای تاریخی اون زمان میخوام بگم مغنیه اصلا همین جاریه مغنیه یعنی اون مثلا فرض کنید وجود به ذهن میرسه دیگه جاریه
که در حرام این انصراف به نظر من اصلا خودش انصراف شاید یه دعای بالاتری این جاریه مغنیه یعنی زنی که تو حرام میکنه. اصلا تو روایت بعدی نگاه کنید جاریت رو تلهیه فضا رو فضای لحوه است.
خب الان اگر ببره فضا رو توی
فضای لفت یا اصلا اساسا به خانومی که مدداهی میکرده بهش نمیگفتن جاریه
لفت، مدداهی هم نمیکردن اون زمان زنها، اینقدر چیز نداشته رواش
نداشته. نه همون طرف مقابلش چجوری میشه در
یا مثلا اون جایی که اینقدر این مسئله رو ما یه چیزی داریم در اصول به نام قاعده تناسب حکم و موضوع، وقتی شدت عمل در برخورد با یک چیز نشون میده اون موضوع خیلی بزرگی است، نمیشود برای موضوع کوچکی شدت عمل نشون. وقتی میگه پولش مثل پول سگه، یعنی این که اون کاری که ازش برمیاد ضررش به اندازه ایست که سگ و گوش خوردن گوشت سگ این ضرر رو میزن. حالا من البته میخواستم تو لغت چیز بکنم، تو لغت
اصطلاحات در اونما جواد بشه در برای دارم بازداشت.
بله
این جاری ها چند تا از خلفای بنی حفاظ رو چند تا که نخیم شده بودن برای مستشون مملکت شده بود.
اصلا چه صحبتیه؟
بیت المال رو فرض همه دا میکرم.
حالا باید بزنیم ببینیم تو لغت اینو
شده بود بیت الحال.
بله نکته خوبی رو ایشون گفتن که تو روایت بعدی اساسا جاریه مغنیه رو تعبیر کرده به جاریتون تلهی.
نه دیگه این جاسه جاریه مغنیه نگفته که،
نه میخوام بگم
روایت گفته جاریه که باش لحظه
آره میخواد
باش نگفت مغنیه.
آره نه بس
مؤید کلام شما نیست. بله جاریه بوده است که گناه
مؤید کلام ایشون از این جهته، مؤید کلام ایشون از این جهته که فقها همه این روایات رو در یک دسته قرار دادن، یعنی فهم فقها مؤید ایشون.
نه اصلا حتی این روایات هم نباشه جاریه که باش لحف انجام میده یکی از لحفها هم غناست، درسته یا نه؟
آره ولی رفته از جاریه دیگه پرسیده
فضا فضایی این باشه نه میخوام یه اینقدر مشخص نیست شما میخواید انصراف ایجاد کنید توی جاریه مغنیه.
من انصراف هم نمیگم، حتی ما میگم جاریه مغنیه انصراف هیچ در همی استعمار میشن
جاریه. خب این یعنی نیاز به دلیل داره دیگه.
نه اصلا غنا توش مشخص
باشه دیگه. نه
جاریه ای که غنا میکنن.
خب جاریه غنا رو اصلا برای چی اومده بحث کرده؟
خدا میسپت
اگه اینقدر مشخص بوده که دیگه واقعا دیگه اصلا استعمال در حرامه، یعنی شما داری میگی جاریه مغنی اصلا بگو زانیه فرمی نمو کنه که بله. مشخصه
بله دیگه دقیقا همینه، منتها چون نکته سر نه جاریه زانیه که نمیگن جاریه که اصلا منفعت حلالش اون
نه مثال زدم
ولی بله همین جور بوده جا. یعنی فضای صدور، حالا اصلا این که یه بررسیه فضای صدوره ها، ولی میخوام بگم که خالی از شاهد نیست این مسئله. بله حالا یه بررسی تخصصی بعد
سعی کنم فضای مدینه بوده اینو گفته ترکی.
حالا سوم این که منفعت حلال و حرام داره و متعامل این بسته حرام داشته باشن جاییست که نه پول میده در مقابلش، نه انگیزه حرام داره، بلکه چی داره؟ یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا به قصد ان یعمله.
خرید و فروش میکنن جفتشون ولی میدونن این کار است، اونم
نه علم یه چیز دیگه است، علم اون مسئله چهارم
نه قصد دارن دیگه. حالا یعنی این کار رو انجام خواهد داد
چون میگه قصد هم نمیدونه، یعنی
چرا میگه به قصد ان یعمله و کذا بیع الخشب به قصد ان یعمله صنما او سلیم، فرقی نمی کنه. ما اینجا که
چون خودش قصدی نداره اصلا داره میفروشه به خمار طرف یا مثلا بودسازه.
بله میشه این، چون حالا اینجا مسئله سوم
یه مسئله من نکتهشو بگم و بعد توضیح بدم. مسئله سوم یه مقداری توی تبیین شبیه مسئله دومه. ولی از خیلی از ماشین اشکال کردن که اگه صرف انگیزه است و پولی در مقابلش نمیدهد که خب اینجا قبلا گفتی اگر نه دارد پول میدهد در مقابلش که بازم قبلا گفتی این چیه؟ یه چیزی به فخر
هست با انگیزه تو چیزی؟
اگه قصد پولم در مقابلش میده یا نمیده؟
نه پولم نمیده
اصلا اگه
پول بده که میشه اولی اگه این قصدیه یعنی انگیزه هم نیست انگیزه یعنی کلن یه برانگیخته ولی این کلن قصد کرده نیتش هم بوده ولی پول نداره
این پول در ازای همون قصد یا پول در ازای منفعت حرام نیست دیگه
نداره ولی قصد کرده قصد حرام کرده
داعیه
نه داعی دیگه داعی میشه انگیزه قصد
قصده دیگه قصد که انگیزه
دعایی نه نه قصد نه انگیزه و قصد دو چیزه
دو تا مرحله انگیزه اون چیز این انگیزه که اینجا گفتیم انگیزه چیزیست که از مرحله یه قصد درونی فراتر نمیره بعدم خواهیم گفت که قصد از مرتبه یه انگیزه درونی فراتر رفته قبلن هم البته عرض کردیم که دو حالت براش اتفاق میفته یا در زمین عقد شرط میکنن یا تبانی قبل از عقد میکنن حالت سوم یه جوری بنویسیم که با اون قبلی یکی نشه اینه که قصد حرام رو انجام دادن حالا یا یکی یا دو نفر ولی پولی در مقابل اون حرام پرداخت نشده یعنی مثالش هم انگوره البته چند تا مثال میزنه که حالا بعدا جلوتر بعضیا خواستن بین این مثال رو تفکیک بکنن انگوری که برای شراب خرید و فروش میشود حالت چهارمش هم همین الان بگم که بعدا تفکیکش با این رو معلوم بشه حالت چهارم اونیه که فقط علم دارد
خواستم نکرد
حالت پنجم
حالت چهارم دیگه
دیرو شما اون رو جدا کردیم گفتیم یکی میشه برای تون شیخ جدا کردیم هم جدا میکنم
از این حالا دیگه الان
تفلل در تبیش
فقط علم دارد به انجام حرام کدومو گفتن؟ ها اینا انگیزه حلالو بله ولی بعد که دقت کردن دم زیل همینو برده خودش که قسمت جدا کرد الان هم که خوندیم همینطور بود دیگه تو همون مسئله ثانیه رو حالت آخر علم دارد بر انجام حرام میدونه انگورشو بفروشه میبره شراب میکنه ولی هیچ قصدی فقط علم دارد و قصد نکرد این حالتیه که شالا فردا روش بحث میکنیم ولی امروز این چیزی که میگیم انگور رو برای شراب میده یا چوب رو مثال بعدیش اینه که چوب رو برای بوت میده خب مرحوم شیخ میفرماد که اینجا هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره برای اینکه اینجا معاملش فاسده اون تو چند تا نکته یه ریز داره من عرض بکنم اگر پولی به خاطر قصد حرام نداده یعنی انگور رو برای انگورش فروخته ولی فروخته که او ببرد و شراب بکنه یعنی صفتی اینجا نبوده که مثل جاری بگیم یه صفتی بوده و برای اون صفت تفکیک که بین صفت و موصوف نشده صرفاً این قصد حرامش باعث شده او را از مالیت بندازه برخلاف او که این بذل سمن در مقابل حرام چون یک صفت جدایی بود تو این بحث جاریه چون یک صفت جدایی بود لذا امکان داشت کسی اونجا یه تفکیکی قائل بشود یا اگر در حد انگیزه باقی میمان معامله رو فاسد ندانیم ولی اینجا منفعت حلال و حرام داره اینها صرفا قصد حرامش رو انجام دادن پول نداده پولو در مقابل انگور داده پول رو برای پول بیشتری هم اتفاقا نداده چه بسا پول کمتری هم داده مثل این انگلیسی ها که انگور رایگان میدادن یا انگور با هزینه کم میدادن برای شراب، اتفاقا پول کمتری هم میداده برای خرید انگور یا فروش انگور، پول کمتری میگرفته، ولی قصدشون قصد حرام بود.
قصد یعنی شرط هم میشده یا نمیشده؟
بله، منظورش از قصد شرط. چون بعدن
بعدش با بعد اینه که توی سومی میتونه اگر اون شرط محقق نشد برگرده دیگه.
تو چهارمی منظورت؟
توی سومی.
تو اینجا
توی سومی اگر من شرط کردم تو معامله که خم کنه این رو، اگر رفت و شاید جوری نشد که نتونست، من میتونم پولم پس بگیرم.
آره، اساسا اینکه معاملهش باطله، ولی اگر صحیح بود بله همینجور بود. اگه صحیح بود همینه که میشه
که انگور رو میبره برای شراب یا چوب رو میبره برای بت‌سازی، از اول چه قصدی میکنه. خب تا اینجاش خیلی مشکلی نداره، مرحوم شیخ میتونست به ادله قبلی استناد بکنه، ولی نکته ای که مرحوم شیخ آورده و باز یه مقداری مردد کرده محشین رو که منظورش اینجا چی بوده، اینه که اومده به دلیل اعانه بر اسم توسل کرده و این خیلی کار رو مشکل کرده. اصلا لازم نبود شما اگه اینو میخواست بگه که ما الان گفتیم، اگه اینو میخواست بگه بگه خب این از مالیت افتاده، وقتی شما قصد حرام بکنی از مالیت افتاده. حتی اینم نمیخواست بگه، نمیخواست اصلا اینو قسم جدایی بکنه، تو همین قسم وارد میشد، چون بالاخره شما برای حرام، برای قصد حرام چه صفت باشد چه خود موصوف باشد، وقتی برای حرام پول بدهی از مالیت میفته. چیز جدیدی نیست، چیز جدیدی نیست. یه توجیهی که آوردن این بوده که مرحومش چون رو مثال ها داشته تقسیم بندی می‌کرده، مثال جاریه با مثال انگور برای شراب متفاوته. جاریه خودش یه چیز، صفتش یه چیز، ولی انگور برای شراب دیگه دو تا چیز نیست. یه انگور صفتش شراب درست شدن نیست، خود انگور برای شراب میشه. یه توجیه، ولی باز میمونه این مسئله که چرا مرحومش به اعانه بر اسم توسل کرد. مشکل دومش هم اینی که اصلا اعانه بر اسم، قبلا هم گفتیم جلو طرف یه بحث مفصلی از فرق رو شروع خواهیم کرد، بحث اعانه بر اسم، اقوال در اعانه بر اسم، اقسام اعانه بر اسم، خیلی کاربردی هم از اتفاقا، و اونجا خواهیم گفت که اعانه بر اسم دلیل مستقلی برای فساد نیست. اتفاقا اعانه بر اسم دلیل بر حرمت تکلیف نیست. لذا عرض کردم یه مقداری عبارته کتاب اینجا نارسایی داره، محشینم هی خواستن درستش کنن رفت و برگشت، ولی بهترین چیزی که دوستان گفتن همینه که بگیم قصد حرام کرده، پولی هم در مقابلش نگرفته، ولی دیگه دلیل اعانه مرحوم شیخو ذکر نکنیم، بگیم نیازی به دلیل اعانه نیست، همون اکل مال به باطل کفایت میکرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اینم یه خط بود دیگه. المسئله الثالثه، یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا به قصد ان یعمله، همچنین بیع الخشب به قصد ان یعمله صنما او صلیبا، فان فیه اعانتن علی الاثم و العدوان. حالا دیگه این عبارت میگم عبارت نارساییست، اصلا اعانت بر اسم و عدوان لزوما موجب فساد نمیشه، الا اینکه این توجیه بگیم که مرحوم شیخ چون اساسا تو مکاسب محرمه دنباله حرمت تکلیفی بود، اعانه رو دلیل بر حرمت تکلیفی بیان کرده، منتها این با سیاق قبلش نمیسازه، چون تو سیاق قبلش دیگه رفت حرمت وضعی رو داشت مشخص. یه توجیه دیگری هم که گفتن اینه که مرحوم شیخ بعدش گفته ولا اشکال ولا خلاف فی ذلک. یعنی چی آقا ولا اشکال ولا خلاف فی ذلک؟ مرد بله یعنی میخواد ادعای اجماع بکنه، دلیلش اعانه بر اسم نیست. بعضی گفتن لا اشکال و لا خلاف یعنی ادعای اجماع شیخ، لزوما اشکال قبلی بعد داشته میشود، اعانه میشه دلیل بر حرمت تکلیفیش، لا اشکال و لا خلاف دلیل بر حرمت وضعیش. ولی بالاخره عبارت
نارسایی است. یه عبارت عبارتش که میخواد فقط حرمت تکلیفی رو بگیم. این خاندیار
جانه؟ بله، ظهور عبارت درسته، منتها با سیاقه کلمات شیخ سازگاری است. یعنی دیگه وارد شده بود داشت حرمت وضعی هم میگفت، یه دفعه اینجا دیگه اصلا اشاره به حرمت وضعی نمی کنه، چون میدونید این عبارت تموم میشه میره سراغ مسئله بعدی. و این که خب بالاخره این چی شد تکلیف اینو، شاید هم مثلا بگیم که از باب وضوحش دیگه رها کرد حرمت وضعی شد.
اینجا به نظر
حرمت وضعی
نداره،
داره قبلا گفته بود باید
گفته بود، همین مثال رو گفته، حتی توی این چیز گفته بود
داره. نمیتونی از حرمت وضعیش بگذاریم،
این برای حاجبای فنایی هم بذاریم.
نه من فقط این رو بگم، خواستم از آبیش های شما بکنم،
آبیش من بگم برای حاجبای فنایی هم بذاریم.
آنه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟
نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه؟ نه چیه